ده خرداد 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در خیار قبل بود. مسقطات خیار قبل را بررسی میکردیم. آخرین مطلب تصرفات قابل بود، مقبون بود. تصرفات مقبون رو خدمت شما عرض کرد. حالا میرسیم به تصرفات قابل. اگر اون کسی که مالو گرون فروخته، کلا گذاشته، اگر او در اون چیزی که بهش منتقل شده است تصرف کنه، اینجا فروعی وجود دارد، تصرفات قابل. یعنی تصرفات او کسی که گرون فروخته، کسی که فروشنده، تصرفات قابل، فروشنده ای که گرون فروخته، فروشنده ای که کلا گذاشته، مال را چند برابر مثلا داده است. خب و بعد یا خریداری که مفخرید. بله، حالا که طرف مقابلش مقبونه، حالا در فی ما انتقل الیه تصرف کرده است، آیا تصرفات قابل در اون مالی که بهش منتقل شده است حکمش چیست؟ ضمن چند مسئله این رو بحث میکنه. مسئله اول، آیا تصرفات قابل خیار مقبون را از بین میبره؟ یعنی فرض کنید که دو تا ماشین داده یا آپارتمان گرفته. دو تا ماشین رو زیاد حساب کرد، یه قیمتهایی رو ماشیناش گذاشته، قیمتهایی واقعی نبود. الان طرف که خونه رو داده است، آپارتمان رو داده، میبینه مقبول شده است. این دوتا ماشین به این قیمت حین معامله ارزش نداشته است. خب از اون طرف قابلی که خونه بهش منتقل شده است در خونه تصرف کرد، خونه را به غیر فروخته است، خونه را وقف کرده، خونه را مهر کرده، خونه را هبه و صلح کرده است و امثال اینا. قابل دوتا ماشینا را داده بود، خونه بهش منتقل شده بود. حالا ولی ماشینا را چون گرون داده بود پس قابل. مقبون اونه که خونش را مفت داده. حالا اونی که خونه را مفت داده، این قابل که خونه بهش منتقل شده در خونه تصرف کرده است، آیا تصرفات این قابل موجب اسقاط خیار مقبون است؟ به حیث که مقبون دیگه نمیتوند خیار قبلش رو اعمال کنه؟ خب یا نه موجب سقوط خیار مقبون نیست؟ اگر شما یادتون باشد قبل ماه مبارک گفتیم تصرفات خود مقبونم موجب اسقاط خیار نیست. سلام. تصرفات مقبون موجب اسقاط خیار نیست. وقتی تصرفات مقبون موجب اسقاط خیار نباشد، در حالی که تصرفات مقبون یه شبهه‌ای داشت و اون شبهه رضایت بود. خیلی خوب، یعنی میگفتن چون راضی به این قبر بوده است این معامله را انجام داده. خب در تصرفات مقبون گفتیم خیار مقبون ساقط نمیشه، خیارش هم چنان باقی است. حالا که مقبون تصرف نکرده، قابن تصرف کرد، طرف مقابل، و قطعا در تصرفات قابن شبهه رضایت مقبون نمیاد. بنابراین عدم سقوط خیار قبن مقبون اینجا به طریق چی؟ به طریق اولویت جاری است. توجه فرمودید؟ هازا در این که ما متعلق خیار قبن را عقد بدانیم، یعنی بگم این عقد عقد قبنیست، بنابراین عقد که عقد قبنیست مقبون خیار فسخ داره. تا اینجا رو این مبنا مطلب روشن. اما اگر کسی بگه خیار قبن تعلق میگیرد به عین، به این که عین باید رد بشود، خب الان عین که متعلق حق مقبون است قابن درش تصرف کرده است، ولی مقبون به این تصرف و به این تصرفات قابن راضی نیست. خب اگر راضی نیست مقبون، میتواند که و عینم موجوده، میتواند معامله رو فسخ بکند. وقتی معامله خودش رو فسخ کرد، به تبع معامله قابن هم چه میشد؟ فسخ میشد و بنابراین مال بهش برمیگردد. یعنی علی ای حالن، یعنی چه شما متعلق خیار قبن رو عقد بگیریم که گفتیم عقدم هست، یا حتی اگر متعلق خیار قبن رو عین بگیرید، اونجایی که عین باقی است اما داده است به کسی دیگر، معامله روش کرده، فروخته، خیلی خوب، ولی عین باقی است. چون عین باقی است مقبون خیار قبنش رو اعمال میکنه، معامله رو فسخ میکنه، معامله خودش رو که فسخ کرد مال برمیگردد به مقبون. لا محاله معاملاتی که قابن روش انجام داده است اونام خود به خود چه میشه؟ فسخ میشه. پس این مسئله اول، تصرفات قابن فی منتقل الی موجب سقوط خیار مقبون نمیشه، خیار مقبون سر جای خودش باقی است. این مسئله اول کوتاه. مسئله دوم، خب اونجایی که قابن تصرف کرده است فی منتقل الیه به تصرفات لازمه، تصرف لازم کرد اینجا، و شما داری میگوی مقبون چه دارد؟ خیار قبن دارد. خب اینجا که مقبون خیار قبن دارد ولی قابن تصرف لازمی کرده است، فرض بفرمایید زمینی رو که خریده بود، نه وقف کرد، مهر کرده، بی کرده، درسته؟ اینا همه تصرف ها هبه کرده است به کی؟ به زیرحمش که نمیتوند دیگه فسخش بود. یا بفرمایید اگر عبد بود، عبد و آزاد کرده. اگر تصرفاتی کرده است قابن که اون تصرفات لازم است، خب شما میگوی این تصرفات قابل موجب اسقاط خیار مقبول نمیشد، مغبون میتواند خیار قبلش رو اعمال بکند. خب حالا که مغبون خیار قبلش رو اعمال کرد چی میدن به مغبون؟ چه چیزی به مغبون تعلق میگیرد؟ چند تا قول اینجا هست. قول اول این است که خب این تصرفات قابل وقتی موجب سقوط خیار مغبون نشد، مغبون خیار قبل دارد، خیار قبلش رو اعمال میکنه. لکن این خیار قبل که اعمال کرد این دیگه در کار نیست، قابل این رو دیگه در اختیار نداره، این وقت شده. اگه عبد بود آزاد شده، اگر زمین بود فروخته. الان سه دست گشته مثلا مال، درسته؟ خب قابن الان نمیتوند پس بده چون تصرفش تصرف لازم بود، قابن حق فسخ معامله را ندارد. بنابراین این اینجا قابل رد نیست، این در حکم تالفه، تلف نشده و وجود دارد اما نمیتونه پس بده، در حکم تالفه. وقتی این در حکم تالف باشد رجوع میشد به چی؟ به بدل این. مثلیست مثل، قیمیست قیمته. بنابراین
خودش
این تصرفات رو انجام داد. این یه قول. قول دوم این است که وقتی مغبون معامله خودش را فسخ کند، لا محاله اون چیزی که مترتبه بر معامله اوست اون هم خود به خود چه میشه؟ فسخ میشه. وقتی اونا خود به خود فسخ شد، پس بنابراین خود این رد میگردد به مغبون. اینم قول دوم. قول سوم این است که فسخ از حین فسخه، یعنی مغبون از اون وقتی که فسخ میکنه معامله منفسخ میشد، نتیجه با قول دوم یکی میشد، باز خود این باید برگردونده بشد به مغبون. این سه قول. دلیل این سه قول رو بررسی کنیم تا ببینیم کدوم درسته. قائلینشان ندارم. قول اول دلیلش این است که اینی که انتقال به مقابن پیدا کرده ملکش شد. دوتا ماشین به شما داد، گرون داد، خونه یا آپارتمان شما رو برداشت. خب این خونه یا آپارتمان شد ملکش دیگه. وقتی شد ملکش ولو بالبیع الخیاری، الان ملکشه. وقتی که ملکش است میتواند درش تصرف بکند، هم تصرفات اعتباری مثل خرید و فروش، هم تصرفات خارجی مثل این که برد تو این خونه بشیند، رنگش رو عوض کند، کارهای دیگه تعمیراتش کند، اینا درسته؟ چون ملکشه میتواند درش تصرف کند به قاعده چی؟ به قاعده سلطنت. قاعده سلطنت میگه الناس مسلطون علی امواله. این الان ملک این خونه، ملک این آقای قابنه. وقتی که ملکشه برش سلطنت داره. وقتی سلطنت دارد انواع و اقسام تصرفات رو میتوند در ملک خودش انجام بده. حالا آمد از خانه ای که ملک شده است را فروخته به یکی دیگه. خب وقتی فروخت و ملکش بود و سلطنت بر این ملک داشت، بیعش چیه؟ صحیحه دیگه، بیعش صحیح هست. اطلاق احل الله البیع، اطلاق حلیت معاملات، این بیع رو میگیرد و این بیع رو صحیح اعلام میکنه. وقتی احل الله البیع گرفت این بیع را، پس این بیع صحیح است و نافذ است. خب از اون طرف که این بیع صحیح است و نافذ است، ما گفتیم تصرفات قابل موجب سقوط خیار مغبون نمیشن. خب مغبون بیع رو فسخ میکنه، میتواند فسخ کنه؟ بعد مغبون فسخ میکنه، قابل این را در اختیار ندارد که برگردونه. درسته؟ این مام فروخته رفته، نمیتوند اونو به هم بزند به ایران، چون خریدار یا آقای مالی تو نبود، میگه چه؟ میگه خب مالی تو بود، ما معامله کردیم با رضایت طرفین به قیمت زد خریدم، برای چی من معامله مو به هم بزنم؟ درسته؟ قابل ما جنس را، این را فروخته رفته، قدرت برگشت ندارد. اگر به بیع خیاری فروخته بود، یعنی برای خودش شرط کرده بود آقا اگه این بابا اومد و خیار قبلش رو اعمال کرد، منم این شرط رو داشته باشم که معامله تو را چه کنم؟ فسخ کنم، این رو بگیرم. اگه این بود، بله، معامله دوم رو فسخ میکنه، اینو میگیره، اینو برمیگردوند به مقوم. اما تو معاملاتی که میکنن که این شرط نیست، در نتیجه دیگه این وجود ندارد که بتونه، این هست اما نمیتوند برگردوند. وقتی نمیتوند این رو برگردوند، لا محاله این در حکم تالف است، بازگشت به چی میشد؟ به بدلش میشد. خیار قبل برای مقبون وجود دارد، قابل نمیتوند این رو برگردوند، بدل رو برگردوند مثل قیمت. این دلیل احتمال اول و همین درست. احتمال قول دوم، قول دوم چی بود؟ قول دوم قول دوم قول دوم این است که وقتی معامله را مقبون فسخ بکند، خود به خود معامله قابنم چه میشن؟ فسخ میشن. بنابراین این باید برگردد به مقبون. خب این دلیلش چیست؟ دلیلش این است که میگد آقا خیار قبل تعلق میگیرد به این، و این از اولی که به قابل منتقل شده، چون این معامله خیاری است، این از اول متزلزلن منتقل شده است به قابل. قابل معامله کرده، معامله صحیحه، ولی این با تزلزل پیشش آمده است. بنابراین وقتی مقبون خیار خودش را اعمال بکند، معامله اول که فسخ شد، خود به خود معاملاتی که بر روی چی؟ بر روی اون این آمده، اونام فسخ میشن. لا محاله این، چون مقبون فسخ کرد، معامله قابنم خود به خود فسخ میشد، این برمیگردد به قابن، از قابن برمیگردد به چی؟ به مقبون. چون خیاریه دیگه. و متعلق فرقش این است متعلق خیار را اینجا عین گرفتیم. خیلی خوب، وقتی که متعلق خیار را شما عین بگیرید، خب این عین متزلزلن به ملکیت قابن در آمده است و قابن فروخته. حالا که این تزلزل برطرف بشود به فسخ، مغبون که فسخ کند معامله را، معامله قابن هم خود به خود فسخه، این برگشت داده می شود. این میشه قول دوم که معامله قابن معلق به فسخ مغبونه. مغبون که فسخ کرد، اونم خود به خود فسخ میشه. وقف باشد، وقفش باطل میشه. بفرمایید که عتق باشد، عتقش باطل میشه. مهر باشد، مهر نسبت به این عین باطل میشه. انتقال پیدا میکند به مثل قیمت. یه چیز دیگری که اگه مثلی است، مثلش یا قیمی است، قیمتش بدل از مهر تعیین میشه. این برمیگرده. اینم مستند قول دوم. لکن گیر در این مستند این است که شما آمده اید اینجا متعلق حق خیار را چه گرفتید؟ عین. و فی ما سبق خدمت شما عرض کردیم متعلق حق خیار عقده، نه عین. وقتی متعلق حق خیار عقد باشد، یعنی مغبون میتواند عقدش رو فسخ کنه. خب بله، بله. عقد خودش رو میتواند مغبون فسخ کنه و مغبون عقد خودش رو فسخ میکنه. خب عقد خودش رو فسخ کرد، فسخش نافذه. این باقیست، قابن باید این رو برگردونه. اما اگر این خارج شده از ید قابن، خب دیگه این رو ندارد که برگردونه. وقتی این رو ندارد برگردوند، رجوع به چی میشه؟ بدلش میشه. در جو فرموده گیری که در این داستان هست، در این قول دوم این است که شما متعلق حق خیار رو دارید عین میگیرید. اگر متعلق حق خیار عین باشد، بله خود به خود معامله دوم و سوم و اینا چه میشن؟ باطل میشه، باید برگرده. اما اگر متعلق حق خیار عین نباشد، عقد باشه و صحیح هم عقده، خیار حق فسخ چیز عقد. اینا اول خیارات معنی کرد. خیار حق فسخ عقد یا امضاء آن است. یعنی شمایی که خیار داری میتونی عقد رو به هم بزنی، میتونی بذاری باشه. لذا گفت حق فسخ عقد او ابرامهی، یا بذاری سر جاش باشه، فسخش نکنی. این خیار. پس خیار متعلقش عقده، این نیست. بله وقتی در یه معامله خیاری صاحب خیار خیار خودشو اعمال کرد، معامله رو فسخ کرد، این باقیست، لا محاله این بر عادت داده میشه. این باقی نیست، بدلش برگردون میشه. و در ما نهنفی این باقی نیست، چون این از دست قابن رفته بیرون. قابن دیگه نسبت به این سلطه ای نداره. نتیجه بدل رو باید برگردونه. پس این قول دوم تمام نمیشه. و اما قول سوم. قول سوم میگد آقا متعلق خیار عقده، خب ولی از حین فسخ میگه نه، میگه از حین فسخ عقد فسخ میشه. خب کاری الان به متعلق خیار نداری، عقد از حین فسخ فسخ میشه، یعنی نه اینکه عقد از اول فسخ بکنن، از حین فسخ عقد فسخ میشه. خب اگر عقد از اون زمان فسخ فسخ بشود، تصرفاتی که قابن انجام داده است، این تصرفات قبل فسخ بوده، این تصرفات در مال خودش بوده است. وقتی که تصرفات در مال خودش باشد چه میشه؟ وقتی تصرفات در مال خودش باشد یعنی معاملاتش صحیحه. وقتی معاملاتش صحیح باشد، خب با معامله صحیح این مال از کف او رفته است، دیگه امکان چی؟ دیگه امکان برگشت وجود نداره. توجه فرمودید؟ خب وقتی که امکان برگشت وجود ندارد میگم چی؟ نتیجه این میشود که بله باید چی کند؟
بدل بده،
باید بدلش رو بده. فسخ از حین فسخ باشد. خیلی خوب، یعنی از اون حینی که مغبون خیار رو فسخ می کند فسخ مترتب بشود، صحیح باشد و نتیجه اون میشد رد عین. بله، اما رد عین نیست که تصرفات قابن هم صحیح هست. خیلی خوب، قابن تصرف کرده است لکن این تصرف صحیح از حینی که فسخ میشد، معامله دومم فسخ میشد. خیلی خوب، از حین فسخ، وقتی که فسخ را انجام میدهد مقبون، عین باید برگرده. عین در اختیار کیست؟ رد شده از دست قابن. پس معامله قابن که تا قبل از فسخ صحیح بود، بعد از فسخ محکومه به بطلان میشه. درست شد؟ این مقتضای جمع بین دوتا حق است. مقتضای جمع بین دوتا حق یعنی چی؟ یعنی این که اولا مقبون خیار قبلش باقی است، درست، و میتواند فسخ کنه و فسخ واقع میشه از حینی که فسخ کرد. ثانیاً و متعلق خیارم عینه رو این قول، رو قول سب، و تصرفات قابنم تا قبل فسخ صحیحه، بیعش صحیح بود تا قبل فسخ. اون وقتی که مقبون فسخ کرد، چون باید عین برگردد، خود به خود معاملات قابنم که صحیح بود حکم به بطلانش میشن. میگد ما رو این حرف جمع بین دوتا حق کرد، هم حق مقبون محفوظ است، هم حق قابن در تصرف در مالش، و متعلق عقدم اینجا می شود عین. بنابراین عین باید برگردد. شده است. خب معامله قابلا باطل اعلام میکنن برمیگرد. این قول سوم. این قول سوم هم درست نیست. چرا؟ مطلب اول همونی که گفتیم متعلق خیار قبل این نیست، عقد است. بنابراین وقتی عقد فسخ میشد و این در حکم تالف است، باید رجوع به بدل بشود. این مطلب اول. این اشکال اول که اینو قبلا هم گفتیم. اشکال دوم این که آقا امر دائر است بین این که تصرفات قابل صحیح باشد یا صحیح نباشد. تو این قول آمده است یه برزخ تصور کرد، میگه صحیح تا قبل از فصل، باطل است بعد از فصل. این که نمیشد. این شد مثل، بله شد مثل راه نما. گفت که میزند راه نما یا نمیزند؟ گفت میزند، نمیزند، میزند. نمیشد که برزخ که، یا بگو این تصرفات قابل باطل است از اول، خلاص باطل، یا بگو تصرفات قابل صحیح است، صحیح تا آخر صحیح. این برزخی که تصرفات قابل صحیح هست تا هین فصل و باطل است از هین فصل، این برزخ میشد. نمیتونید شما اینو بگو تصرفات قابل این مال به ملکیت تلق او در آمده است، پس لا محاله تصرفاتش صحیح. وقتی تصرفش در مالش صحیح هست نمیتونی حکم به بطلان بکنی. یهو ورق بر نمیگردد که حکم به بطلان بشه. نتیجه این است که فسخ از هین فسخ معنی ندارد. خیار حق فسخ عقد است از کی؟ از هین عقد. همون عقد از همون وقتی که خونده شد شما فسخش میکن، نه فسخ از حالا که گفتم فسخ تو فسخ میشد. توجه کردی؟ از هین عقد عقد فسخ میشه. بنابراین از هین عقد که فسخ شد، خیلی خوب، نه از هین فسخ. خب از اون طرف این قابنم تصرف کرده در این مال و اون موقعی که تصرف کرده است مالک بود و مالک تصرفاتش نافذه، ولو شما آمدیم عقد و فسخ کردی. خب عقد را از هینش فسخ کردی، ولی تصرفات این آقا تصرفات مالکانه بوده، درسته؟ پس وقتی تصرفاتش مالکانه است تصرفاتش صحیحه. وقتی تصرفاتش صحیحه خیار شما باقی است. شما فسخ کردی لکن مال درش تصرف شده، این موجود نیست که به شما برگردونه، بدلشو برمیگرد. مثالی که شما فهم مطلب کمک بکند به شما، اگر یه مالی رو خریده خوردنیه، آقای حیدری مال رو که
خوردیم
نشست و خورد، خب تموم شد دیگه، خورد. حالا که مال رو خورد، درسته؟ خب و این معامله قبلی بوده، فروشنده مفت داده، حالا میخواد فسخ کنه، خیاره قبل دارد دیگه، فسخ کرد. خب این که دیگه خورده، چیه میخواد برگردونه؟ آفر، منتقله به بدل میشه. مثلیست مثلشو میده، قیمیست قیمت شده. خب آیا این حرام خورده؟ خرید و خورد. چرا حرام خورده باشه؟ اینی که خورده حلال خورده، ولی مغبون اومده چه کرده؟ فسخش کرد. فسخ اونم نافذه، اما الان مال نیست که برگردوند، که این که نیست. خب بدل رو برمیگرد. هاکذا نسبت به تصرفات اعتباریه لازمه، اینم هم همین جور است. این در خوردن این تلف شده، اینجا این در حکم تالفه، تلف نشده، اما قابل نمیتوند برگردونه. یا آقا من فروختم، اونم رفته فروخته، سومی هم فروخته، چند دست گشته، ما نمیتونیم برگرد. لا محاله وقتی نمیتوند برگردوند، انتقال به چی پیدا میکنه؟
بدن.
به مثل قیمت بدن. عجب فرمودی؟ پس بنابراین چند نکته را دقت کنید، با دقت در این چند نکته مطلب حله. یک، مغبون خیار فسخش باقی است با تصرفات قابل، یعنی خیار فسخ مغبون از بین نمیره. دو، متعلق حق خیار چیه؟ عقد است، للعین، و عقد باقی است، پس میتواند مغبون عقد را فسخ کنه. خب سه، قابل از حین معامله مال بهش منتقل شده. وقتی مال بهش منتقل شد و مالک شد، سلطنت بر مال دارد. پس تصرفات تکوینیه و اعتباریه او در مال چیه؟ نافذ است. پس وقتی تصرفات اعتباریش نافذه، مال رو فروخته، وقتی مال رو فروخت، مال چی شد؟ رفت انتقال به دیگران پیدا کرد، دیگه در اختیارش نیست، در حکم تالفه. خب در فرضی که مال در حکم تالف باشد برای قابل و نمیتوند مال رو برگردوند و مقبونم اعمال خیار فسخشو کرده، لا محاله این که در اختیار قابل نباشد که برگردوند، باید چی رو برگردوند؟ بدل رو برگردوند. این چند نکته را که شما در نظر بگیرید، مطلب روشن است، باید رجوع بشود به بدل. بله اون جایی که قابل میتوند خود این رو برگردونه، خب طبیعی است باید این رو بده. اون جایی که نتواند این رو برگردوند، چرا میده؟ مثل یا قیمت که بدلش باشد رو میده. این دو تا مسئله. تا مسئله سومش انشاءالله طلب شما فردا. جالب این است که نوشته که تعداد افراد مجاز در هر حجره حد اکثر دو نفر می باشد.
مسئله چنده؟ مکاسب مسئله چنده؟